صبح جمعه نخستین روز مرداد ماه 1395 خورشیدی. خوش اومدید به صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم.
صبح شما بخیر، سیاوش سعادتیان هستم و از شما دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما باشید.
دونالد ترامپ میگوید آمریکا در اولویت سیاست اوست.
رجب طیب اردوغان از تغییر در ساختار ارتش ترکیه خبر داد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید در حال بررسی گزارش‌های مربوط به بازداشت یک ایرانی آمریکایی در ایران است.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید برای او آمریکا در اولویت است. بر اساس بخش‌هایی از نسخه سخنرانی آقای ترامپ، او در شامگاه پنجشنبه به وقت آمریکا در گردهمایی ملی جمهوری‌خواهان در شهر کلیولند نامزدی این حزب را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میپذیرد. دونالد ترامپ میگوید در صورت پیروزیش در انتخابات، جنایت و خشونت که آمریکا هم اکنون با آن مواجه است پایان خواهد گرفت و امنیت جایگزین می‌شود. نمایندگان حزبی جمهوری‌خواهان آمریکا روز چهارشنبه رسما دونالد ترامپ میلیاردر اهل نیویورک را به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری این کشور معرفی کردند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه گفت به دنبال کودتای نافرجام شامگاه جمعه به سرعت ساختار ارتش این کشور بازسازی خواهد شد. رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با رویترز گفت احتمال انجام دوباره کودتا در ترکیه وجود دارد اما آسان نخواهد بود. به گفته آقای اردوغان در صورت لزوم وضعیت فوق‌العاده که به مدت 3 ماه وضع شده تمدید خواهد شد. جمعه گذشته شماری از نیروهای نظامی در ترکیه تلاش کردند با سرنگون کردن دولت رجب طیب اردوغان قدرت را در دست بگیرند اما کودتا با شکست مواجه شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه به دنبال شکست کودتا دولت ترکیه در روزهای اخیر بیش از 60,000 نظامی، معلم و قاضی را بازداشت یا از کار اخراج کرده است.
گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت یک شهروند ایرانی آمریکایی در شهر گرگان است. دوست دختر این فرد در گفتگو با رادیو فردا او را رضا شاهینی معروف به رابین، فارغ التحصیل دانشگاه ایالتی سن دیگو در کالیفرنیا معرفی کرده و گفته است که آقای شاهینی 21 تیر ماه در منزل مادرش در گرگان بازداشت شده و از محل نگهداری او خبری در دست نیست. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که در حال بررسی گزارش‌های مربوط به بازداشت آقای شاهینی در ایران است. به گفته خانواده رضا شاهینی، او برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود و پیش از بازداشت در مدت 1.5 ماه حضورش در ایران با مشکلی روبرو نبوده است.
وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت 5 نفر به ظن ارتباط با ایران و حزب الله لبنان خبر داده است. بر اساس این بیانیه، این 5 نفر متهم هستند که قصد داشتند در نقاط مختلف بحرین بمب‌گذاری کنند. به گفته وزارت کشور بحرین، این متهمان از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در ایران و حزب الله لبنان در عراق آموزش نظامی دیدند. ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده اما در گذشته هر گونه ارتباط بازداشت شدگان بحرینی با ایران را بی اساس دانسته بود. بحرین در دی ماه سال گذشته پس از قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران از قطع روابط دیپلماتیک خود با ایران خبر داد.
نیروهای امنیتی برزیل روز پنجشنبه 10 نفر را به ظن عضویت در گروه حکومت اسلامی و برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی همزمان با بازی‌های المپیک بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دادگستری برزیل از وجود مدارکی خبر داده که نشان می‌دهد افراد بازداشت شده برای انجام حملات تروریستی در زمان برگزاری المپیک ریو در حال برنامه‌ریزی بودند. پلیس برزیل گفته است که 2 نفر دیگر مرتبط با این گروه هم تحت تعقیب هستند. بازی‌های المپیک تابستانی ریو از 2 هفته دیگر در برزیل آغاز می‌شود.
شامگاه پنجشنبه به وقت آمریکا دونالد ترامپ نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رسما پذیرفت و حالا قرار است او درباره سیاست‌هایش در صورت رسیدن به مقام ریاست جمهوری سخنرانی کند. برای بررسی این موضوع آرش سیگارچی خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای سیگارچی، در سخنرانی آقای ترامپ چه مسائل عمده‌ای درباره ایران هست؟
متن سخنرانی آقای ترامپ ساعتی پیش مطابق آنچه که در آمریکا رایج هست در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. بر اساس متنی که منتشر شده، آقای ترامپ به مسائل در واقع از سیاست‌های دولت اوباما انتقاد می‌کنه، چیزی که انتظارش می‌رفت، و در این حال از هیلاری کلینتون هم انتقاد می‌کنه. تو بخشی از صحبت‌ها و سخنرانی که آقای ترامپ نوشته، عملاً بحثش این بوده که درباره ایران صحبت می‌کنه. به طور مشخص 3 بار از ایران در این مد اسم برده شده. بار اول جاییست که آقای ترامپ اشاره میکنه به ماجرای در واقع اصیل کردن ملوانهای آمریکایی در خلیج فارس که دی ماه گذشته روی داد. آقای ترامپ نوشته همه ما اون صحنه ها رو به یاد داریم، صحنه ای که ملوانهای ایرانی جلوی ایران، ملوانهای آمریکایی جلوی ایرانی ها زانو زده بودند. و بعد آقای ترامپ میگه این اتفاق تنها چند وقت بعد از توافق هسته‌ای شده بود، توافقی که ما بعد از این توافق 150 میلیارد دلار به ایرانی ها دادیم. و بعد اشاره میکنه که این چه توافق بدی بود، این بدترین توافقی بود که من به خاطر دارم. و نکته بعدی که دوباره دیگری که آقای ترامپ اشاره به ایران میکنه درباره وضعیت خاورمیانه است. یاد میکنه از سوریه، از مصر، از لیبی، و بعد به ایران اشاره میکنه، میگه که ایران هم کشوری بود که تحت فشار تحریم ها در حال غرق شدن بود، اما ما تحریم ها رو برداشتیم در این توافق بعد از توافق هسته ای، و عملا به گفته آقای ترامپ ایران الان در مسیر تولید بمب هسته ای هستش.
آقای سیگارچی، اشاره کردیم به اینکه در بخشی از سخنان آقای ترامپ در مورد خاورمیانه هم صحبت شده. حالا گذشته از ایران، در متن سخنرانی آقای دونالد ترامپ چه مسائلی در مورد سیاست خارجی و به ویژه خاورمیانه مطرح شده؟
بدون اینکه آقای ترامپ اشاره‌ای به جنگ عراق و افغانستان بکنه، اشاره‌ای که داشت مشخصاً این جملهش این بود که سوریه در واقع اشاره کرده، گفته لیبی در حال همکاری با آمریکا بود سالها پیش، سوریه تحت کنترل بود، در مصر صلح وجود داشت و ایران هم تحت فشار تحریم ها بود. و بعد گفته الان چه شده؟ الان سوریه که جنگ داخلی است، لیبی که عملا نابود شده، عراق که هرج و مرج، مصر دست اخوان المسلمین افتاده که بعد ارتش مجبور شده ورود بکنه، و اشاره کرده که ایران هم به بمب هسته‌ای داره نزدیک میشه. بحثی که آقای ترامپ داشته این هست که باز برگشته به اون بحث دیواری که مطرح کرده بود، اما به جای مهاجرات که این بحث رو مطرح کرده بود، این بار درباره آنچه تروریست ها نامیده مطرحش کرده. گفته که باید من میخوام اول امنیت رو در خانه مهیا کنم برای آمریکایی‌ها، و به همین دلیل هست که مرزها رو میخواد امن کنه. گفته اگر رئیس جمهور بشم، محافظت از مرزها رو در مقابل تروریست ها انجام میدم. و نکته دیگر درباره سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، در حالی که می‌بینیم دولت آقای اوباما درباره بحث دو کشوری در اسرائیل و فلسطین بحث می‌کنند، آقای ترامپ میگه که همکاری با اسرائیل رو مورد تاکید قرار داده و گفته که باید از اسرائیل دعوت کرد برای مبارزه با داعش، چیزی که کمتر در آمریکا شنیده شده که از اسرائیل خواسته بشه برای مبارزه با داعش. و نکته آخر هم در بحث سیاست خارجی، بحث پذیرش مهاجران هست. میدونیم که دولت آقای اوباما خیلی استقبال کرده. آقای کریب 1 ماه پیش خبر از کمک، افزایش کمک ایالات متحده به بحران پناهندگان در اروپا گفته، اما آقای ترامپ میگه که پذیرش مهاجرت اگر من رئیس جمهور بشم از کشورهایی که به گفته ایشون تروریست از اونها میاد متوقف میکنه پذیرش مهاجرت رو، و تا بعد به گفته ایشون مکانیزم دیگری پیدا بشه تا برای این مسئله یه راه حلی داشته باشه.
آرش سیگارچی خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا، ممنون که همراه ما در صبحانه با خبر بودید. این گفتگویی بود که ساعتی پیش ضبط شده بود و آرش سیگارچی خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا از محل کنوانسیون حزب جمهوری خواه با ما گفتگو می‌کرد. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه گفت که برای تمدید مدت از پیش اعلام شده برای وضعیت فوق‌العاده هیچ مانعی وجود ندارد. دیروز در نخستین روز از برقراری وضعیت فوق‌العاده در شهرهای ترکیه دستگیری‌ها و تدابیر شدید امنیتی ادامه داشت. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان که خود فرماندهی ارتش ترکیه را در اختیار گرفته، پنجشنبه در نخستین روز وضعیت فوق‌العاده بار دیگر و این بار بر لزوم پاک کردن ترکیه از وجود به توصیف او گروه‌های تروریستی و افراد فتح الله گولن تاکید کرد. اردوغان از آغاز کودتای نافرجام همواره فتح الله گولن و همینطور برخی کشورها را که نامی از آنها نبرده طراحان کودتا خوانده است. اتهامی که فتح الله گولن چهره مذهبی و رهبر اپوزیسیون ساکن آمریکا بارها رد کرده است. روز پنجشنبه رئیس جمهور ترکیه در گفتگویی با خبرگزاری رویترز گفت که باید با فتح الله گولن و حامیانش همانند تجزیه طلب و گروه‌های تروریستی رفتار شود.
Herhalde bütün bu olanlardan sonra çok ciddi bir ders almış olmaları.
کودتای نافرجام علیه حکومت اردوغان تاکنون نزدیک به 260 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. اردوغان که در اپوزیسیون به خودکامگی و تمامیت خواهی متهم شده به رویترز گفت نقص اطلاعاتی آشکار در دستگاه کودتاچیان باعث شکست کودتا شد و تاکید کرد که ارتش ترکیه حتما باید بازسازی شود.
سلاحی ضربه تشبیسی 24 ساعت içinde olacak bir iş değil.
رئیس جمهور ترکیه احتمال تلاش برای یک کودتای جدید را غیر ممکن ندانست، ولی گفت که حکومتش این بار هوشیار است. اردوغان گفت که مانعی برای تمدید مدت وضعیت فوق‌العاده بیشتر از 3 ماه وجود ندارد. بنابر گزارش‌ها تاکنون بیش از 10400 تن در پی کودتای نافرجام اخیر در ترکیه به زندان رفته و بیش از 4000 تن نیز به تازگی دستگیر و ممنوع الخروج شدند. ده ها هزار نیروی پلیس درجه دار و ژنرال های ارتش نیز اخراج و یا مجبور به استعفا شدند. حدود 600 مرکز آموزشی از جمله دبیرستان و دانشگاه تعطیل و مجوز آموزش 21000 آموزگار و معلم و استاد دانشگاه نیز باطل شده است. از دیدگاه حکومت ترکیه همه این افراد از هواداران و دنبال روان فتح الله گولن 75 ساله رهبر اپوزیسیون ساکن آمریکا هستند. به گزارش رویترز اکنون اردوغان و کابینه‌اش آشکارا قوانین و مصوبه‌های پارلمان ترکیه را دور می‌زنند، نادیده می‌گیرند و یا خود قوانین جدید وضع و اجرا می‌کنند. اما در پی کودتای نافرجام و تحولات پس از آن، اکنون موقعیت اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه چه وضعی دارد و چشم‌انداز آن چیست؟ این پرسشی است که با نادر انتصار استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا مطرح کردیم.
به نظر من این کارهایی که آقای اردوغان در این چند روز اخیر کرده بیشتر نقطه ضعف و ترسش رو نشون میده تا اینکه قدرت رئیس جمهوری رو. اصلا در تاریخ ترکیه کودتا زیاد توش هست، ولی هیچ وقت حتی در کودتای دهه 80 هم که خیلی بزن و بکوب بود اینطوری هیچ وقت نکرده بودن. که نظر من این یک کار بسیار خطرناکیه و صحبات ترکیه رو بیشتر مبهم میکنه در آینده.
رئیس جمهور ترکیه همواره تاکید کرده است که خواهان حفظ دموکراسی و اجرای مفاد قانون اساسی در ترکیه است.
رضا شاهینی معروف به رابین، شهروند ایرانی آمریکایی، حدود 10 روز پیش توسط نیروهای امنیتی در گرگان بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد. خانواده آقای شاهینی به رادیو فردا گفتند که ماموران آقای شاهینی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
یک شهروند ایرانی آمریکایی 10 روز پیش در ایران بازداشت شده است. این خبر را روز پنجشنبه شبکه‌های خبری آمریکا اعلام کردند. به نقل از رسانه‌ها فرد بازداشت شده رضا شاهینی است که با نام رابین شناخته می‌شود. او فارغ التحصیل دانشگاه سان دیگو در کالیفرنیا است و 21 تیر ماه در منزل مادرش در گرگان بازداشت شده. دوست دخترش در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا میگوید تا کنون از محل نگهداری او خبری در دست نیست.
رضا شاهینی 25 می به ایران سفر کرده بود برای دیدار مادرش. مادرش مریضن. توی گرگان مادرشون گرگان زندگی میکنه و اونجا بودن. تمام مدت مشکلی پیش نیومده بود تا اینکه 11 جولای اومدن خونهشون، حکم داشتن، روی حکم اقدام علیه نظام نوشته شده بوده، خونه رو بازرسی کردن، تمام وسایل شخصی، وسایل الکترونیکی مثل کامپیوتر، لپتاپ، تلفن، همه چی و به اضافه تمام وسایل شخصیشو بردن. متاسفانه ما دقیقاً اطلاع نداریم که اداره اطلاعات سپاه بوده یا خود اداره اطلاعات بوده. وکیل براش گرفتیم، ملاقات وکیل رو رد کردن، گفتن که هنوز دوره بازجوییه و دوره بازجویی تمام نشده در اداره اطلاعات، وکیل نمیتونه ملاقاتی باهاش داشته باشه. این تنها اطلاعاتیه که ما تا به الان ازش داریم.
دوست دختر شاهینی میگوید که مقام‌های وزارت خارجه آمریکا را در جریان بازداشت او قرار دادند ولی هنوز پاسخ مشخصی نگرفتند.
هنوز متاسفانه خیر جوابی نگرفتم. رضا نزدیک به 16 ساله که سندیگو زندگی میکنه و سیتیزن آمریکاست. در تمام این 16 سال شاید 2 یا 3 بار برای دیدار به ایران رفته. یعنی به اون صورت شهروندی نبوده که بین تو ایران و آمریکا زندگی کنه. مسئولیتش به هر حال دولت آمریکا مسئوله، این شهروند دولت آمریکاست. تا اونجا که تونستن نامه زدیم و اینجا هم دنبال یعنی وکیل هستن که با وکیل پیگیری کنه موضوعشو.
مقام‌های ایران به خانواده شاهینی گفتند اگر درباره بازداشت او سر و صدا به پا نکنند آزاد خواهد شد. این را فاطمه خواهر رضا شاهینی در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند.
متأسفانه چندین بار تکرار کردن هیچ صحبتی نکنید، با هیچ رسانه‌ای صحبت نکنید.
با گذشت بیش از 1 هفته بیخبری از وضعیت رابین شاهینی، دوستان و بستگان تصمیم گرفتند برای آگاهی از وضعیت او فعالیت‌هایی را آغاز کنند. آمریکا به شهروندان خود هشدار داده است که سفر به ایران برای آنها می‌تواند خطر دستگیری و بازداشت به همراه داشته باشد. این چندمین مورد بازداشت ایرانیان دو تابعیتی در چند ماه گذشته در ایران بوده است.
خب بریم ببینیم وضعیت آب و هوای ایران در ساعت پیش رو چگونه است. آنطور که پیشبینی های هواشناسی نشون میده از امروز تا 2 روز آینده در شرق کشور وزش باد شدید موجب پدیده گرد و خاک میشه. به ویژه در منطقه زابل امروز و فردا طوفان شن و گرد و خاک پیش بینی شده. در همین حال توده های گرد و خاکی که از بعد از ظهر امروز در مناطق مرکزی عراق تشکیل میشه به سمت مرزهای غربی حرکت میکنه و موجب میشه که امشب و فردا در غرب و جنوب غربی به ویژه استان های ایلام، خوزستان، بوشهر و کرمانشاه هم شاهد پدیده گرد و خاک باشیم. امروز هم گرمترین شهر اهواز هست با حداکثر دمای 50 درجه و سردترین شهر شهرکرد خواهد بود با حداقل دمای 14 درجه سانتیگراد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خب همونطور که شنیدید میتونید نظرها و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید با شماره پیامگیری 24 ساعته 2042-02-21-12-21-12.
هر کس هر چی بخواهد همون را درو خواهد کرد. 1400 سال پیش دست در مقابل دست، چشم در مقابل چشم، اعدام، شکنجه، شلاق، تمام اینها متعلق به دین اسلام است.
همه تروریست ها مسلمان نیستن. به اسم مسلمان تروریست ها رو میارن جلو تا ما مسلمان ها رو بد بیشون بدن. مسلمانی باید برید که انسانیت رو پیدا بکنی.
آقای ترامپ، شما که ضد مسلمانی، آیا میدونید 2 میلیارد مسلمان بیشترین انسان های روی زمین هستند؟ تو چند تا غیر مسلمان تروریست را که هیچ بویی از اسلام نبردند را به اسلام نسبت میدهی و میگویی مسلمانان تروریستند؟
وزیر امور خارجه روسیه گفته که آمریکا به تعهداتش عمل نکرده. او راست میگه، عمل نکرده، چون آمریکا پول نمیده، روسیه هم اینجا دستش خالیه یه خورده چپاول کنه. به خاطر همین باید روسیه تواضع پشتبان ایران باشه.
به خلاصه چند خبر توجه کنید. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید برای او آمریکا در اولویت است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه گفت به دنبال کودتای نافرجام شامگاه جمعه به سرعت ساختار ارتش این کشور بازسازی خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که در حال بررسی گزارش‌های مربوط به بازداشت رضا شاهینی، شهروند ایرانی آمریکایی در ایران است. وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت 5 نفر به ظن ارتباط با ایران و حزب الله لبنان خبر داده است. نیروهای امنیتی برزیل روز پنجشنبه 10 نفر را به ظن عضویت در گروه حکومت اسلامی یا داعش و برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی همزمان با بازی‌های المپیک بازداشت کردند. و دولت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که بر اساس اطلاعات دریافتی خطرهای قریب الوقوعی جان شهروندان این کشور را در شهر جده عربستان تهدید می‌کند.
خب حالا نوبت مهدی رستم‌پور هست و تازه ترین خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. دیروز درباره چند رشته ورزشی اعزامی به المپیک صحبت کردیم. امروز اختصاص میدیم به کشتی آزاد، همچنین کشتی فرنگی، نفرات اعزامی و آخرین وضعیت اونها در وزن اول. حسن رحیمی در کشتی آزاد به روی تشک میره، از با تجربه ترین نفرات تیم ملیه و پارسال هم در مسابقات جهانی لاس وگاس نایب قهرمان شد، مدعی کسب مدال و حتی شانس طلا هم داره. در کشتی فرنگی هم در وزن اول حمید سوریان مدافع عنوان قهرمانی با 7 طلای جهان المپیک میره تا از مدالی که در المپیک لندن گرفت دفاع کنه. در وزن دوم کشتی آزاد میثم نصیری از بابت حضور در رقابت‌های جهانی کم تجربه ترین عضو تیم ملی محسوب میشه، سابقه حضور در مسابقات جهانی المپیک رو نداره، اما در رقابت‌های انتخابی خوش درخشید و تونست در ترکیب تیم ملی قرار بگیره. در کشتی فرنگی در وزن دوم امید نوروزی مدال طلای المپیک لندن رو داره، برای دفاع از عنوان قهرمانیش به روی تشک خواهد رفت. در وزن سوم کشتی آزاد حسن یزدانی پدیده دنیای کشتی، از جوانای تراز اول دنیای کشتی که البته رقبای سرسختی مثل جردن باروز آمریکایی رو پیش رو داره. در کشتی فرنگی هم سعید عبدولی برای کسب مدال به روی تشک میره، شانسش هم زیاده. در وزن چهارم علیرضا کریمی در کشتی آزاد و حبیب اخلاقی در کشتی فرنگی هر دو مدال جهانی دارن و هر دو امیدوار هستن که بتونن در ریو دو ژانیرو هم به روی سکو برن. از وزن بعدی صحبت کنیم که قاسم رضایی در کشتی فرنگی به روی تشک میره، او در المپیک لندن قهرمان شده و یکی از سه فرنگیکار اعزامیه که برای دفاع از عنوان قهرمانیش مبارزه خواهد کرد. در کشتی آزاد رضا یزدانی در سومین المپیک خودش حضور خواهد یافت اگر طی روزهای آینده وضعیت مصدومیتش بهتر بشه، در غیر این صورت امیر محمدی جایگزین خواهد شد. رضا یزدانی در دو المپیک قبلی نتونست مدال بگیره، در لندن مصدومیت باعث شد مدال طلا رو از دست بده و بد اقبال بود. حالا به عنوان کاپیتان تیم ملی امیدواره که در سومین المپیک بتونه این طلسم رو بشکنه. و بالاخره در فوق سنگین در کشتی آزاد کمیل قاسمی ملی پوش شد بعد از یک سلسله حاشیه هایی که قبلا درباره‌اش صحبت کردیم در رقابت های انتخابی، ولی او مدال المپیک داره در کارنامش، با تجربه است. گرچه یک سال اخیر رو نتونست در وضعیت آرمانی باشه، اما جزو کشتیگرای با تجربه‌ایه که چشم به یکی از مدال‌های این وزن دوخته. در فوق سنگین کشتی فرنگی هم بشیر باباجانزاده به روی تشک میره که او هم سابقه کسب مدال جهانی رو داره و امیدواره که در رقابت المپیک هم بتونه مدال آور باشه. به هر حال کشتی آزاد و کشتی فرنگی از پرمدال‌ترین ورزش‌های ایران در تاریخ المپیکا بودند و انتظارات هم زیاد از این دو رشته ورزشی، کشتی فرنگی با هدایت محمد بنا، کشتی آزاد با هدایت رسول خادم، بتونن باز هم مدال‌های پرتعدادی رو برای ورزش ایران کسب کنن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
حالا با بردیا افشین همراه میشیم و مروری می‌کنیم مهم‌ترین رویدادهای حوزه موسیقی ایران رو در هفته‌ای که گذشت.
دوشنبه این هفته 28 تیر ماه در یک نشست خبری معاون حقوقی و پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسین نوشابادی اعلام کرد با استناد به اصلاحیه ماده 20 آیین نامه اماکن عمومی پس از صدور مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجراهای برنامه‌های فرهنگی و هنری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف 10 روز نظر خودش رو درباره نظم و امنیت محل مراسم اعلام کنه و این نیرو اجازه دخالت در محتوای برنامه، ویژگی مجریان و صدور و لغو مجوز رو نداره. این اقدام دولت بدون واکنش نبوده، از جمله اینکه یک مقام نیروی انتظامی رئیس تیم نظارت و ارزیابی قرارگاه خاتم الانبیا مجید میر احمدی گفته نیروی انتظامی به مانند گذشته مأموریتش را انجام میده، اون هم بر اساس مقررات، تکالیف و فرامین ابلاغی از سوی فرمانده کل قوا که سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. از سوی دیگه معاون ستاد کل نیروهای مسلح مسعود جزایری از فرمانده نیروی انتظامی حسین اشتری با انتشار ابلاغیه‌ای خواسته نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری در محل برگزاری کنسرت‌ها با جدیت مأموریتش را انجام بده. به علاوه احمد علم‌الهدا روحانی محافظه‌کار و تندرو امام جمعه مشهد در نماز جمعه هفته پیش بسیار از این مصوبه دولت برآشفته به نظر می رسید، چرا که گفته بود مگه میشه نیروی انتظامی برابر فساد، فسق و فجور بی تفاوت باشه و دخالت نکنه. یک شنبه شب مراسم پایانی جشنواره موسیقی نواحی و آیینی ایران فستیوال آینه دار در تهران و در تالار وحدت برگزار شد. سومین دور از این جشنواره از آخر هفته پیش آغاز شده بود که این بار این رویداد تمرکزش بر موسیقی مردمان ساکن زاگرس میانی بود. موسیقی مردمان لک، قشقایی، بختیاری و مردمان ساکن کوهکیلویه، بویرحمت، ممسنی، ایلام و چهارمحال. این جشنواره طی 3 روز با اجراهای صحنه موسیقی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و سخنرانی در تالار رودکی تهران دنبال شد. سه‌شنبه در 40مین روز درگذشت حبیب محبیان مراسمی به یاد او در روستای نیاسته برگزار شد، جایی که خانه او در سالهای پایانی زندگیش بود. حبیب محبیان آهنگساز، نوازنده، خواننده، ترانه‌سرا و تهیه کننده موسیقی بود که 21 خرداد ماه امسال در 68 سالگی از دنیا رفت. او 7 سال پیش پس از 3 دهه دوری به ایران بازگشته بود به امید ادامه فعالیت‌هاش به شکلی رسمی، اما هیچگاه از سوی حاکمیت اجازه پیدا نکرد. حبیب محبیان در جوانی و در میانه دهه 50 خورشیدی در روزهای شکوه موسیقی پاپ ایران با معرفی صدایی تازه به این عرصه نامش را مطرح کرده بود.
و نیم است به وقت ایران. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
صبح شما بخیر. در نیم ساعت پیش رو با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم.
دونالد ترامپ میگوید آمریکا در اولویت سیاست اوست.
رجب طیب اردوغان از تغییر در ساختار ارتش ترکیه خبر داد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید در حال بررسی گزارش‌های مربوط به بازداشت یک ایرانی آمریکایی در ایران است.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید برای او آمریکا در اولویت است. بر اساس بخش‌هایی از نسخه سخنرانی آقای ترامپ، او در شامگاه پنجشنبه به وقت آمریکا در گرد همایی ملی جمهوری‌خواهان در شهر کلیولند نامزدی این حزب را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌پذیرد. دونالد ترامپ می‌گوید در صورت پیروزیش در انتخابات، جنایت و خشونت که آمریکا هم اکنون با آن مواجه است پایان خواهد گرفت و امنیت جایگزین می‌شود. نمایندگان حزبی جمهوری‌خواهان آمریکا روز چهارشنبه رسماً دونالد ترامپ میلیاردر اهل نیویورک را به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری این کشور معرفی کردند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه گفت به دنبال کودتای نافرجام شامگاه جمعه به سرعت ساختار ارتش این کشور بازسازی خواهد شد. رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با رویترز گفت احتمال انجام دوباره کودتا در ترکیه وجود دارد اما آسان نخواهد بود.
olabilir. اما öyle çok kolay.
امکان این وجود دارد که دوباره کودتا انجام شود اما این بار آسان نخواهد بود، چرا که ما هوشیارتر و آماده تر خواهیم بود.
بعضی چیزهایی گذشته anlatamadık.
به گفته آقای اردوغان در صورت لزوم وضعیت فوق‌العاده که به مدت 3 ماه وضع شده تمدید خواهد شد. جمعه گذشته شماری از نیروهای نظامی در ترکیه تلاش کردند با سرنگون کردن دولت رجب طیب اردوغان قدرت را در دست بگیرند اما کودتا با شکست مواجه شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه به دنبال شکست کودتا دولت ترکیه در روزهای اخیر بیش از 60,000 نظامی، معلم و قاضی را بازداشت یا از کار اخراج کرده است.
گزارش ها از ایران حاکی از بازداشت یک شهروند ایرانی آمریکایی در شهر گرگان است. دوست دختر این فرد در گفتگو با رادیو فردا او را رضا شاهینی معروف به رابین فارغ التحصیل دانشگاه ایالتی سندیگو در کالیفرنیا معرفی کرده و گفته است که آقای شاهینی 21 تیر ماه در منزل مادرش در گرگان بازداشت شده و از محل نگهداری او خبری در دست نیست. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که در حال بررسی گزارش‌های مربوط به بازداشت آقای شاهینی در ایران است. به گفته خانواده رضا شاهینی، او برای دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود و پیش از بازداشت در مدت 1.5 ماه حضورش در ایران با مشکلی روبرو نبوده است.
وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت 5 نفر به ضمن ارتباط با ایران و حزب الله لبنان خبر داده است. بر اساس این بیانیه این 5 نفر متهم هستند که قصد داشتند در نقاط مختلف بحرین بمب‌گذاری کنند. به گفته وزارت کشور بحرین این متهمان از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در ایران و حزب الله لبنان در عراق آموزش نظامی دیدند. ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده اما در گذشته هر گونه ارتباط بازداشت شدگان بحرینی با ایران را بی اساس دانسته بود. بحرین در دی ماه سال گذشته پس از قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران از قطع روابط دیپلماتیک خود با ایران خبر داد.
دولت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد بر اساس اطلاعات دریافتی خطرهای قریب الوقوعی جان شهروندان این کشور را در شهر جده عربستان تهدید می‌کند. سفارت آمریکا در عربستان سعودی گفته است بنابر گزارش‌هایی که دریافت کرده انتظار می‌رود این تهدیدها در فروشگاه‌های بزرگ، رستوران‌ها و مغازه‌ها علیه شهروندان آمریکا صورت بگیرد. عربستان سعودی در اوایل ماه میلادی جاری هدف 3 بمب‌گذاری از جمله حمله انتحاری به کنسولگری آمریکا در جده قرار گرفته است. عربستان سعودی عضو ائتلاف در نبرد با گروه حکومت اسلامی به رهبری آمریکا است.
شامگاه پنجشنبه به وقت آمریکا دونالد ترامپ نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رسما پذیرفت و حالا قرار است او درباره سیاست‌هایش در صورت رسیدن به مقام ریاست جمهوری سخنرانی کند. برای بررسی این موضوع آرش سیگارچی خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای سیگارچی، در سخنرانی آقای ترامپ چه مسائل عمده‌ای درباره ایران هست؟
متن سخنرانی آقای ترامپ ساعتی پیش مطابق آنچه که در آمریکا رایج هست در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. بر اساس متنی که منتشر شده، آقای ترامپ به مسائل در واقع از سیاست‌های دولت اوباما انتقاد می‌کنه، چیزی که انتظارش می‌رفت، و در این حال از هیلاری کلینتون هم انتقاد می‌کنه. تو بخشی از صحبت‌ها و سخنانی که آقای ترامپ نوشته، عملاً بحثش این بوده که درباره ایران صحبت می‌کنه. به طور مشخص سه بار از ایران در این مد اسم برده شده. بار اول جایی است که آقای ترامپ اشاره میکنه به ماجرای در واقع اسیر کردن ملوانهای آمریکایی در خلیج فارس که دی ماه گذشته روی داد. آقای ترامپ نوشته همه ما اون صحنه ها رو به یاد داریم، صحنه ای که ملوانهای ایرانی جلوی ایران، ملوانهای آمریکایی جلوی ایرانی ها زانو زده بودند. و بعد آقای ترامپ میگه این اتفاق تنها چند وقت بعد از توافق هسته‌ای شده بود، توافقی که ما بعد از این توافق 150 میلیارد دلار به ایرانی ها دادیم. و بعد اشاره میکنه که این چه توافق بدی بود، این بدترین توافقی بود که من به خاطر دارم. و نکته بعدی که دوباره دیگری که آقای ترامپ اشاره به ایران میکنه درباره وضعیت خاورمیانه است. یاد میکنه از سوریه، از مصر، از لیبی، و بعد به ایران اشاره میکنه، میگه که ایران هم کشوری بود که تحت فشار تحریم ها در حال غرق شدن بود، اما ما تحریم ها رو برداشتیم در این توافق بعد از توافق هسته ای، و عملا به گفته آقای ترامپ ایران الان در مسیر تولید بمب هسته ای هستش.
آقای سیگارچی، اشاره کردیم به اینکه در بخشی از سخنان آقای ترامپ در مورد خاورمیانه هم صحبت شده. حالا گذشته از ایران، در متن سخنرانی آقای دونالد ترامپ چه مسائلی در مورد سیاست خارجی و به ویژه خاورمیانه مطرح شده؟
بدون اینکه آقای ترامپ اشاره‌ای به جنگ عراق و افغانستان بکنه، اشاره‌ای که داشت مشخصاً این جملهش این بود که سوریه در واقع اشاره کرده، گفته لیبی در حال همکاری با آمریکا بود سالها پیش، سوریه تحت کنترل بود، در مصر صلح وجود داشت و ایران هم تحت فشار تحریم ها بود. و بعد گفته الان چه شده؟ الان سوریه که جنگ داخلی است، لیبی که عملا نابود شده، عراق که هرج و مرج، مصر دست اخوان المسلمین افتاده که بعد ارتش مجبور شده ورود بکنه، و اشاره کرده که ایران هم به بمب هسته‌ای داره نزدیک میشه. بحثی که آقای ترامپ داشته این هست که باز برگشته به اون بحث دیواری که مطرح کرده بود، اما به جای مهاجرا که این بحث رو مطرح کرده بود، این بار در باره آنچه تروریست ها نامیده مطرحش کرده. گفته که باید من میخوام اول امنیت رو در خانه مهیا کنم برای آمریکایی ها، و به همین دلیل هست که مرزها رو میخواد امن کنه. گفته اگر رئیس جمهور بشم، محافظت از مرزها رو در مقابل تروریست ها انجام میدم. و نکته دیگر درباره سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، در حالی که می‌بینیم دولت آقای اوباما درباره بحث دو کشوری در اسرائیل و فلسطین بحث می‌کنند، آقای ترامپ میگه که همکاری با اسرائیل رو مورد تاکید قرار داده و گفته که باید از اسرائیل دعوت کرد برای مبارزه با داعش، چیزی که کمتر در آمریکا شنیده شده که از اسرائیل خواسته بشه برای مبارزه با داعش. و نکته آخر هم در بحث سیاست خارجی، بحث پذیرش مهاجران هست. میدونیم که دولت آقای اوباما خیلی استقبال کرده. آقای کریب یک ماه پیش خبر از افزایش کمک ایالات متحده به بحران پناهندگان در اروپا گفته، اما آقای ترامپ میگه که پذیرش مهاجرت اگر من رئیس جمهور بشم از کشورهایی که به گفته ایشون تروریست از اونها میاد متوقف میکنه پذیرش مهاجرت رو، و تا بعد به گفته ایشون مکانیزم دیگری پیدا بشه تا برای این مسئله یه راه حلی داشته باشه.
آرش سیگارچی خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا، ممنون که همراه ما در صبحانه با خبر بودید. همطور که قبلا هم گفتم، این گفتگو ساعتی پیش ثبت شده بود و آرش سیگارچی خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا از محل کنوانسیون حزب جمهوری خواه با ما گفتگو میکرد. اما در ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری روز پنجشنبه گفت که برای تمدید مدت از پیش اعلام شده برای وضعیت فوق‌العاده هیچ مانعی وجود ندارد. دیروز در نخستین روز از برقراری وضعیت فوق‌العاده در شهرهای ترکیه دستگیری‌ها و تدابیر شدید امنیتی ادامه داشت. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان که خود فرماندهی ارتش ترکیه را در اختیار گرفته، پنجشنبه در نخستین روز وضعیت فوق‌العاده بار دیگر و این بار بر لزوم پاک کردن ترکیه از وجود به توصیف او گروه‌های تروریستی و افراد فتح الله گولن تاکید کرد.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaten yaş toplantısı.
Erdoğan az آغاز کودتای نافرجام همواره فتح الله گولن و همینطور برخی کشورها را که نامی از آنها نبرده طراحان کودتا خوانده است. اتهامی که فتح الله گولن چهره مذهبی و رهبر اپوزیسیون ساکن آمریکا بارها رد کرده است. روز پنجشنبه رئیس جمهور ترکیه در گفتگویی با خبرگزاری رویترز گفت که باید با فتح الله گولن و حامیانش همانند تجزیه طلب و گروه‌های تروریستی رفتار شود.
Herhalde bütün bu olanlardan sonra çok ciddi bir ders almış olmaları.
کودتای نافرجام علیه حکومت اردوغان تاکنون نزدیک به 260 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. اردوغان که در اپوزیسیون به خودکامگی و تمامیت خواهی متهم شده به رویترز گفت نقص اطلاعاتی آشکار در دستگاه کودتاچیان باعث شکست کودتا شد و تاکید کرد که ارتش ترکیه حتما باید بازسازی شود.
سلاحی در به تشبیسی 24 ساعت içinde olacak bir iş değil.
رئیس جمهور ترکیه احتمال تلاش برای یک کودتای جدید را غیر ممکن ندانست ولی گفت که حکومتش این بار هوشیار است. اردوغان گفت که مانعی برای تمدید مدت وضعیت فوق‌العاده بیشتر از 3 ماه وجود ندارد. بنابر گزارش‌ها تاکنون بیش از 10400 تن در پی کودتای نافرجام اخیر در ترکیه به زندان رفته و بیش از 4000 تن نیز به تازگی دستگیر و ممنوع الخروج شدند. ده‌ها هزار نیروی پلیس درجه دار و ژنرال‌های ارتش نیز اخراج و یا مجبور به استعفا شدند. حدود 600 مرکز آموزشی از جمله دبیرستان و دانشگاه تعطیل و مجوز آموزش 21000 آموزگار و معلم و استاد دانشگاه نیز باطل شده است. از دیدگاه حکومت ترکیه همه این افراد از هواداران و دنبال‌روان فتح الله گولن 75 ساله رهبر اپوزیسیون ساکن آمریکا هستند. به گزارش رویترز اکنون اردوغان و کابینه‌اش آشکارا قوانین و مصوبه‌های پارلمان ترکیه را دور می‌زنند، نادیده می‌گیرند و یا خود قوانینی جدید وضع و اجرا می‌کنند. اما در پی کودتای نافرجام و تحولات پس از آن، اکنون موقعیت اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه چه وضعی دارد و چشم‌انداز آن چیست؟ این پرسشی است که با نادر انتصار استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا مطرح کردیم.
به نظر من این کارهایی که آقای اردوغان در این چند روز اخیر کرده بیشتر نقطه ضعف و ترسش رو نشون میده تا اینکه قدرت رئیس جمهوری رو. اصلا در تاریخ ترکیه کودتا زیاد توش هست ولی هیچ وقت حتی در کودتای دهه 80 هم که خیلی بزن و بکوب بود اینطوری هیچ وقت نکرده بودن. که نظر من این یک کار بسیار خطرناکیه و صحبات ترکیه رو بیشتر مبهم میکنه در آینده.
رئیس جمهور ترکیه همواره تاکید کرده است که خواهان حفظ دموکراسی و اجرای مفاد قانون اساسی در ترکیه است.
خب امروز جمعه هست و طبعا روزنامه ها در ایران منتشر نمیشن. ما هم از طریق سکایپ همراه میشیم با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا تا ماهنامه ها و هفته نامه ها رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، با هفته نامه تجارت فردا شروع کنیم که عکسی از وزیر راه و شهرسازی رو روی جلد شماره تازه خودش منتشر کرده و گفتگویی هم داره با آقای وزیر.
بله، هفته نامه تجارت فردا موضوع اصلی این شمارش دام سیاست یا سوداگری و سیاست هست و پیوند اون در سیستم بروکراتیک و دولت ایران. آقای عباس آخوندی که وزیر راه و شهرسازی در دولت آقای روحانی هست و البته همین سمت رو با عنوان وزیر راه و ترابری در دولت آقای هاشمی رفسنجانی هم بر عهده داشته، تأکید کرده در این گفتگو که اگر قرار است در ایران اصلاحات اقتصادی اجرایی بشه باید مراقب دام سیاست بود، چرا که به گفته ایشون پیوند میان سیاست و اقتصاد در ایران از دیرباز در تمام ساختارها نفوذ کرده. یک گفتگو هم تجارت فردا در همین زمینه داره با آقای موسا غنی‌نژاد از چهره های اقتصادی، یعنی چهره های کارشناسان اقتصادی و استاد دانشگاه در ایران با تیتر دام سوداگری و البته موضوع نظارت و سیاست و اینکه نظارت در ایران هم سیاسی شده یکی دیگر از بخش های همین پرونده در تجارت فرداست.
خب بریم ببینیم در شماره تازه مجله زنان و زندگی چه مطالبی منتشر شده.
زنان و زندگی مجله‌ای است که به تازگی در ایران انتشارش رو آغاز کرده. این شماره دوم هست که منتشر شده، سردبیر صاحب امتیاز و مدیر مسئول اون خانم شیده لالمی هست و اغلب نویسندگان و اعضای تحریریه اون هم از روزنامه‌نگاران جوان و البته با تجربه هستند، مثل خانم الناز محمدی که دبیر گروه اجتماعی هست، خانم زهرا جعفرزاده دبیر گروه سلامت و خانم پاکسیما مجوزی دبیر گروه کتاب و ادبیات. اما بخش‌های متنوعی هم در این شماره داره، حدود 130 صفحه است و یک بخش اون یعنی یک پرونده اون اختصاص داره به تنهازیستی زنان در ایران که تأکید شده در این بخش که در دهه 90 به اوج خودش خواهد رسید. یک گفتگو داره با خانم پوران درخشنده کارگردان سینما درباره فیلمی که ایشون در دست ساخت داره و یک گفتگو هم با خانم هانا کامکار که ایشون در گفتگوی خودش آرزو کرده که بتونه زمانی در ایران تکخانی کنه.
در آخر هم خیلی مختصر نگاهی بندازیم به تماشاگران امروز که یکی از سوژه‌های شماره جدیدش سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره قانون ممنوعیت ماهواره است.
بله، تماشاگران امروز در شماره تازه خودش اشاره کرده که آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چند پیش گفته بود که 70% مردم ایران از دیش‌ها و تجهیزات ماهواره‌ای استفاده می‌کنن و قانون ممنوعیت ماهواره دیگه اثری در کشور نداره. حالا تماشاگران امروز تاکید کرده که آقای علی جنتی باید پیگیر حرف خودش باشه و دست کم کاری کنه که این قانونی که 22 سال پیش تصویب شد و هرگز نتونست در ایران اجرا بشه از بین بره و به جای اون آزادی و مسئولیت جایگزین محدودیت هایی بشه که اعمال میشه. یک بخش دیگر هم در این شماره هفته‌نامه تماشاگران امروز داره، درباره حملاتی که در شبکه‌های اجتماعی از سوی ایرانیان به صفحات افراد مشهور در چه ایرانی چه خارجی از کشور میشه و ریشه های اجتماعی اون رو هم مورد بررسی قرار داد.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خلاصه چند خبر توجه کنید. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید برای او آمریکا در اولویت است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه گفت به دنبال کودتای نافرجام شامگاه جمعه به سرعت ساختار ارتش این کشور بازسازی خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که در حال بررسی گزارش‌های مربوط به بازداشت رضا شاهینی، شهروند ایرانی آمریکایی در ایران است. وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت 5 نفر به ضمن ارتباط با ایران و حزب الله لبنان خبر داده است. نیروهای امنیتی برزیل روز پنجشنبه 10 نفر را به ضمن عضویت در گروه حکومت اسلامی یا داعش و برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی همزمان با بازی‌های المپیک بازداشت کردند. دولت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که بر اساس اطلاعات دریافتی خطرهای قریب الوقوعی جان شهروندان این کشور را در شهر جده عربستان تهدید می‌کند.
در ادامه سری برنامه‌های کلوزآپ این جمعه کیانوش فرید تهیه کننده این برنامه نگاهی داره به زندگی پروانه معصومی، بازیگر سینما.
پروانه معصومی، بازیگر قدیمی سینمای ایران، متولد سال 1323، تحصیلات خود را در رشته زبان‌های خارجی به پایان برده است و آنطور که خود می‌گوید ناخواسته به سینما راه پیدا کرده. فیلم رگبار ساخته ی بهرام بهزایی نخستین حضور پروانه معصومی در سینمای ایران است و به گفته ی بسیاری از منتقدان این حوزه، پروانه معصومی به خاطر بازی درخشانش در فیلم رگبار و پس از آن به خاطر بازی در فیلم‌های غریبه و مه و کلاغ خیلی زود خود را به عنوان یک چهره شاخص در سینمای ایران معرفی کرد.
آقای اسمتی عواصل نمبر خواهر مصحیح بود آقا، همه دیدم پنج روز اومده بود تو دفتر شما.
رزمار با هنر رمایی هرمانه محلومی.
رگبار، غریبه و مه و کلاغ هر سه به کارگردانی بهرام بیضایی در پیش از انقلاب از کارهای ماندگار پروانه معصومی هستند.
دیدن میشه گفتش که آقای بیضایی از من چیزی در این فیلم نمیخواسته. من بارها اینو گفتم. اون دختری که من بازی میکردم خیلی از من دور بود. یعنی واقعا این قشر از جامعه رو من نمیشناختم. یعنی این دختر من آشنایی باهاش نداشتم و خیلی از من دور بود. شاید همین دور بودن و اینکه من بارها گله کردم با آقای بیضایی که چرا من راهنمایی نکردی، به من نگو که باید چیکار بکنم. همیشه به من گفتن که خجالت تو از دوربین برای من همون چیزی بود که میخواستم، خجالت طبیعی.
بچه ها این چه پرنده ای؟ این چه پرنده ای؟
در غریب و مه چرا راه نمایی میکردم، صحنه هایی داشتش که خیلی مشکل بود با من همدلی میکردم. یعنی میمد من سوال میکرد که اگر تو به جای رعنا بودی اینجا رو چی کار میکردی، مثلا این قایق رو آتش میزدی یا اینکه چالش میکردی. همدلی ها به این ترتیب بود و خب توی او خیلی سختی سر بودن، خیلی چیزی که میخواستن حتما باید بهش میرسید.
از دیگر کارهای ماندگار او پس از انقلاب میتوان به فیلم‌های گل‌های داوودی، ناخدا خورشید ساخته ناصر تقایی و خارج از محدوده به کارگردانی رخشان بنی اعتماد اشاره کرد.
کریم مگه یکیتون بره در باز کنه؟ پاشو.
او در سالهای اخیر به کارگردانی رو آورده و تا کنون دو فیلم عاشقی و به نام پدر را در کارنامه هنری خود به ثبت رسانده است. پروانه معصومی تا کنون دو بار جایزه بهترین بازیگر زن را از جشنواره فجر دریافت کرده است.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
پس از کودتای نافرجام در ترکیه در این کشور 3 ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. این موضوع واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی هم به همراه داشته. من نظر شماری از مخاطبان رادیو فردا رو در همین باره براتون میخونم. عطابک گفته چون در خاورمیانه فونداسیون دموکراسی وجود نداره، اگر در چنین شرایطی دولت‌ها سهل بگیرن کشورها خواهند پاشید. نمونه‌اش هم کشور عراقه. کاربری به نام علیرضا نوشته جمهوری اسلامی ترکیه در راه است، شک نداشته باشید تغییراتی در پرچم ترکیه هم انجام میشه. مخاطبی به نام مستعار از تهران گفته با این اوصاف ترکیه در شرایط بدی قرار گرفته و شرایطی رو که ما در سالهای دوران جنگ داشتیم بر ترکیه مسلط میشه. بهزاد نوشته اردوغان خودش بزرگترین دشمن دموکراسی است و دست کمی از بشار و قذافی نداره. اینا نظر شماری از مخاطبان رادیو فردا بود که براتون خوندم و البته الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بریم با بردیا افشین همراه بشیم و مروری کنیم مهمترین رویدادهای حوزه موسیقی ایران رو در هفته‌ای که گذشت.
دوشنبه این هفته 28 تیر ماه در یک نشست خبری معاون حقوقی و پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسین نوشابادی اعلام کرد با استناد به اصلاحیه ماده 20 آیین نامه اماکن عمومی پس از صدور مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجراهای برنامه‌های فرهنگی و هنری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف 10 روز نظر خودش رو درباره نظم و امنیت محل مراسم اعلام کنه و این نیرو اجازه دخالت در محتوای برنامه، ویژگی مجریان و صدور و لغو مجوز رو نداره. این اقدام دولت بدون واکنش نبوده، از جمله اینکه یک مقام نیروی انتظامی، رئیس تیم نظارت و ارزیابی قرارگاه خاتم الانبیا مجید میر احمدی گفته نیروی انتظامی به مانند گذشته مأموریتش رو انجام میده، اون هم بر اساس مقررات، تکالیف و فرامین ابلاغی از سوی فرمانده کل قوا که سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. از سوی دیگه معاون ستاد کل نیروهای مسلح مسعود جزایری از فرمانده نیروی انتظامی حسین اشتری با انتشار ابلاغیه‌ای خواسته نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری در محل برگزاری کنسرت‌ها با جدیت مأموریتش را انجام بده. به علاوه احمد علم الهدا روحانی محافظه‌کار و تندرو امام جمعه مشهد در نماز جمعه هفته پیش بسیار از این مصوبه دولت برآشفته به نظر می رسید، چرا که گفته بود مگه میشه نیروی انتظامی برابر فساد، فسق و فجور بی تفاوت باشه و دخالت نکنه. یک شنبه شب مراسم پایانی جشنواره موسیقی نواحی و آیینی ایران، فستیوال آینه دار در تهران و در تالار وحدت برگزار شد. سومین دوره از این جشنواره از آخر هفته پیش آغاز شده بود که این بار این رویداد تمرکزش بر موسیقی مردمان ساکن زاگرس میانی بود. موسیقی مردمان لک، قشقایی، بختیاری و مردمان ساکن کوهکیلویه، بای رحمت، ممسنی، ایلام و چهارمحال. این جشنواره طی 3 روز با اجراهای صحنه‌ای موسیقی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و سخنرانی در تالار رودکی تهران دنبال شد. سه‌شنبه در 40مین روز درگذشت حبیب محبیان مراسمی به یاد او در روستای نیاسته برگزار شد، جایی که خانه او در سالهای پایانی زندگیش بود. حبیب محبیان آهنگساز، نوازنده، خواننده، ترانه‌سرا و تهیه کننده موسیقی بود که 21 خرداد ماه امسال در 68 سالگی از دنیا رفت. او 7 سال پیش پس از 3 دهه دوری به ایران بازگشته بود به امید ادامه فعالیت‌هاش به شکلی رسمی، اما هیچگاه از سوی حاکمیت اجازه پیدا نکرد. حبیب محبیان در جوانی و در میانه دهه 50 خورشیدی در روزهای شکوه موسیقی پاپ ایران با معرفی صدایی تازه به این عرصه نامش را مطرح کرده بود.
خب این صبحانه با خبر هم به پایان رسید. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
من سیاوش سعادتیان تا لحظاتی دیگر با خبرها همراه شما خواهم بود.
اما من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.